جواب سوال پیامکیمون رو فرستادن و نوشتن گزینه 2 یعنی مالیات. جا داره که یک بار دیگه من سوال براتون بخونم. دوستان عزیزی که میخوان در مسابقه پیامکی ما شرکت بکنن به این سوال ما پاسخ بدن، از شما خواستیم به ما بگیم که در علم اقتصاد انتقال منابع مالی از بخش خصوصی، از مردم و از کسب و کارها به دولت با استفاده از معیارهایی از پیش تعیین شده که باعث رشد اقتصادی و افزایش رفاه میشه رو بهش چی میگن؟ گزینه 1 سرمایه گذاری، گزینه 2 مالیات، گزینه 3 جریمه دولتی و گزینه 4 بودجه. لطفا پاسخ صحیح رو به همراه نام و نام خانوادگیتون به 30,36,37 ارسال بفرمایید. در این مسابقه شرکت بکنید. یه مسابقه دیگه هم داریم چون در آستانه عید قدیر و قربان هستیم این هفته، امروز و فردا و هفته آینده هم مسابقه تلفنی داریم. سوالاتمون مذهبی اقتصادی هست و جایزش هم دو برابره جایزه مسابقه بزرگ اقتصاده. خواستم با جزئیات بهتون بگم اگر دوست دارین در این مسابقه که به صورت تلفنی قرار هستش که حوالی ساعت 20:15 دقیقه برگزار بشه شرکت بکنین، نام و نام خانوادگی و شهر محل سکونتتون رو به 30,36,37 بفرستید.
زندگی همه ما نقش مهمی داره. اگر من از هر راهی خدای نکرده بخوام مالی جمع کنم به ثروتی برسم، این درست نیست. فردا پس فردا نفرین کلی مردم پشت سر من هست. من مثلا کسب و کاری را میندازم، اول از همه میگم خدای توکلم به تو کمک کن که مال حرام وارد زندگی من نشه. حق و ناس در نظر داشته باشید.
از اهواز راجع به موضوع برنامه نظر دادن، گفتن که حق و ناس توی زندگیمون خیلی مسائل ریستری رو شامل میشه که ما فکر میکنیم که همش باید مراقب پرداختی همون باشیم. من توی آپارتمان زندگی میکنم و مراقب هستم که سر و صدای من باعث آزار همسایم نشه و این فکر میکنم یکی نمونه بارز هست حق و ناس باشه. درود بر شما. یه چند تا اسم بخونیم، عزیزانی که پیامک میفرستن در مسابقه همون شرکت میکنن یا اسم و فامیلشون رو میفرستن برای اینکه در مسابقه تلفنی شرکت بکنن. آقا ابراهیم، از آقا و خانومش من فاکتور میگیرم که دیگه خیلی طولانی نشه. ابراهیم محمدی از فارس، جمشید جمعه پور از کرمان، زهرا بیگدلی از زنجان، داوود اخلاقی از شهرستان قوچان استان خراسان رضوی، مجید نکویی از اصفهان، حسین طالبی از تهران، علی یزدان نجات از گرمسار. براتون بگم از دوستان عزیز دیگری که آقای حبیب نادربیگ از تهران. دوستان عزیز اگه اجازه بدن من مانیتور رو داشته باشم. آقای حمید نادربیگی، آقای خانم محمدی معین، آقای داوود حبیبی از تهران، آقای علی جوان از تهران، رضا خدایاری از خوشمهر، علی بابا اولیان یا بابا علیان، اشرف فریدون مقدم از مشهد، حامد علی اسکر، احمد ملکان و خیلی از شنونده های عزیز دیگه که اسم و فامیلشون رو برای ما فرستادن برای اینکه در مسابقه شرکت بکنن یا اینکه در مسابقه پیامکی شرکت کردن. متشکرم از شما که همراه هستید. کمتر از 10 سال پیش مهمان مزی های روستایی یا اصلا وجود نداشتن یا تعدادشون بسیار بسیار کم بود، اما الان با تبلیغاتی که تو این حوزه شده خیلی به جای رفتن به هتل های خیلی گرون قیمت و لوکس ترجیح میدن برن به دل یه روستا، برن به یه خونه روستایی، اون هم با حداقل امکانات تعطیلات خودشون رو سر بکنن، چون حس آرامشی که اون خونه و اون محیط و اون آدما بهشون منتقل میکنه بسیار با ارزش تر از مکان های توریستی لوکس و گرو قیمته. مهمان پذیرهایی که صفا و صمیمیتشون بزرگترین سرمایهشونه، کسایی که هیچ بازرسی روی کیفیت پذیرهشون نظارت نمیکنه، اما چون به حق و ناس و حق و حقوق مردم اهمیت میدن میتونن از سراسر دنیا مهمون داشته باشن. در بخش دسترسی محلی بزرگراه اقتصاد میخوایم شما رو سفر ببریم طبق روال پنج شنبه ها و این رسم همیشگی بزرگراه اقتصاد. میخوایم امروز شما رو ببریم به کوهگیلویه و بای رحمت. گفتگوی تلفنی دارم با خانم سمیه عوض‌پور، گزارشگر محترم این مرکز، که همینک پشت خط ارتباطی برنامه هستن. سلام بر شما خانم عوض‌پور، عصرتون بخیر باشه، به رادیو اقتصاد خوش آمدید.
زنده باشید. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همکار خوبم سرکار خانم سید علوی، عصر شما هم بخیر باشه انشالله، و یه سلام هم میگم خدمت همه شما هموطنان عزیزم در هر کجای کشور عزیزمون ایران اسلامی که هستید. به قول ما لورها خانم سید علوی، تسلیم تو و خیر بو انشالله.
زنده باشیم. ما یه همکار نازنینی هم داریم، خانم مریم فرخی، که الان اشاره میکنن که دوست صمیمی شما و شما رو میشناسن و با افتخاری که با شما صحبت میکنیم سلام هم میرسونم به شما.
خب هر کجا هستم سلامت باشه به تن درو.
زنده باشین خانم عوض‌پور. بگیم به ما از کوهگیلویه و بای رحمت، از زیبایی‌هاش، از جاذبه‌هاش، از اینکه مردم که تا حالا ندیدن این اقلیم زیبا رو کجا باید برن، به چه گوشه‌ایش سر بزنن و لذت ببرن از این همه زیبایی که خداوند خلق کرده، و حالا اونایی که ندیدن مثل من، از جمله من، واقعا فکر میکنم که یه بخش بزرگی، خلأ بزرگی تو زندگیشون وجود داره.
انشالله که فرصتی بشه خانم سید علوی شما هم حتما به استان کوهگیلویه و بای رحمت سفر کنید. حالا حتما همکاران حتما از وضعیت آب و هوایی و زیبایی و طبیعت بکری که استان کوهگیلویه و بای رحمت گفته شنیدید، ولی خب استان کوهگیلویه و بای رحمت با توجه به شرایط آب و هوایی که داره، که در دامنه دنای همیشه استوار و کاکل سفید هست، دو اقلیم آب و هوایی سردسیر و گرمسیر داره. خب مناطق گرمسیرمون در فصل بهار زیبایی های خاص خودش رو داره، ولی در فصل تابستان در شهرستان بوی رحمت و دنا جاذبه های گردشگری بسیار زیبا و جذابی رو داریم که خیلی از هموطنان عزیزمون امسال بعد از 2 سال که نتونستن به استان کوهگیلویه و بوی رحمت سفر کنن به خاطر شرایط سخت کرونایی، امسال به استان کوهگیلویه و بوی رحمت سفر کردن، به شهر یاسوج، آبشار بسیار زیبا و دیدنی و رویایی، آبشاری که این روزها از تونل سبزنگ درختای گردو که رد میشیم میرسیم به یکی از سردترین نقطه ها، یکی از جاذبه های بکری که در لابلای درختای چنار این آبی که رد میشه، این آب روان و خنکی که رد میشه، باعث شده خیلی از هموطنان عزیزمون، مخصوصا مثلا خیلی از جنوبی های عزیز، استان کوهگیلویه و بای رحمت سفر کنن و از این جاذبه گردشگری نهایت استفاده رو ببرن. استان کوهگیلویه بای رحمت و شهر یاسوج فقط نقطه‌اش آبشار نمیشه.
بله.
ما در اطراف شهر یاسوج حداقل 2-3 کیلومتر از خود شهر که فاصله میگیریم، میایم تنگه بسیار زیبای مهریان رو داریم که مسیر ارتباطی یاسوج به یزد هست، یا همین مسیر طریق الرضا که میگن، و میایم از تنگه مهریان که بگذریم، در روستاها خودشون جاذبه گردشگری خودشون رو دارن و میام به تنگه زیبای گنجه‌ای که در مسیر یاسوج به سیسخت هست، تنگه سریز رو داریم و شهر سیسخت، شهر توریستی و گردشگری سیسخت، اون هم دیگه جاذبه های خاص خودش رو داره. در این فصل گرم سال خانم سید علوی، وقتی میگیم در شهر سیسخت، دستمون که میزنیم توی این آب چشمه میشی و کوهگل، این قدی آب یخ هست که دست آدم فکر میکنی رفته توی یک قسمتی از این
عجب. خانم عوض‌پور، دارم به این موضوع فکر میکنم که این همه جاذبه توی یکی تازه از استانهای ایران عزیزم وجود داره، من نوعی و امثال من چرا نیومدیم و ببینیم؟
خب دیگه این با توجه به شرایط شغلی میشه و حالا برنامه‌ریزی هایی که هر کدوم از ماها داریم، حالا خیلی از نقطه های کشور عزیزمون هست، حتی در همستانی یکی از استانهای همجوار ما شهر کرده، وقتی با همکارهای شهر کردی خودمون صحبت می‌کنیم که جاذبه گردشگری میگن، مثلا استانهای زاگرس نشین خانم سید علوی این وقت جاذبه گردشگری زیاده، ما توجه به فراوانی آبی که در این مناطق هم وجود داره بیشترین فکر میکنم مناطق هستن برای گردش. آبر همه آبهایی که در مناطق زاگرس نشین هم هستن اکثرا آبهای شیرین هستن.
درسته. حالا صنایع دستیش هم به ما میگین خانم واسپور؟
بله، خب کدبانوهای استان کوهگیل و رحمت ماشاءالله اینقدر صنایع دستی زیبا و هفت رنگی رو دارن، وقتی به استان ما سفر میکنید و وارد این قسمت های صنایع دستی و گردشگری که میشید، این تنوع رنگ ها چشم نوازی میکنه و اینقدر زیبا خودشون رو نوازش میدن، این جاجیم و گلیم و گبه و مفرش و این چیزهایی که کدبانوها خودشون درست میکنن، حتی نخ رو هم خودشون تولید میکنن، با پشم و گوسفندها خودشون نخ رو تولید میکنن و رنگ ها همه به سلیقه های خودشون هست. و حالا با توجه به حالا منطقه کوهستانی که داریم، ما گیاهان خیلی خوبی رو داریم که هم درمانی هستن، هم آرامش بخش هستن، هم واقعا خیلی خوشمزه هستن. هر کدوم از این گیاهان کوهی، مثلا آویشن کوهی،
بله،
مثلا حالا پشموک که میگن حالا خیلی خاصیت های گیاهی درمانی داره. و حالا از هر چیز استانمون بخوام بگیم، الان دیگه فصل گردو هم تقریبا داره فرا میرسه، گردوهای خیلی خوشمزه.
حالا همه اینا یه طرف خانم عوض‌پور، من اون هیجان و ذوق و شوقی که تو صدای شماست و دارین صحبت میکنی، یعنی واقعا قابل لمسه، یعنی من که نمیبینم اتون، دارم صداتون رو میشنوم، اون با اون ذوق و شوقی که شما دارین از استانتون میگین، واقعا این برای من خیلی ستودنیه و خیلی عالیه که با یه عرق خاصی دارین از استانتون، از شهرتون میگیم به ما و واقعا لذت بخشه.
وقتی دارم اینا رو توصیف میکنم، همه اینا چیزهایی هست. الان من خودم اومدم، چون آخر هفته هم اومدم در کنار خانواده، خونه پدری خودم اومدم در یه قسمت از شهر یاسوج، اومدیم در قسمت مادبان، این حیات زیبا و این درختای گردو رو که
میبینید،
هوایی که پر از اکسیژن نابه، واقعا یه جوری که حس تازهی به آدم میده.
بله، خوشا به سعادتتون.
حتما فرصت بشه هم شما هم همه هموطنان عزیزمون اگر نیومدن استان کوهگیل و رحمت، حتما یه سفر رو داشته باشن در برنامه ریزی کاریشون که به استان ما سفر کنن و از این جاذبه های گردشگری که واقعا میگی که شنیدن که بود مانند
این داد. انشالله عوامل برنامه بزرگ اقتصاد همراه با خانم فراخی عزیز میاییم و گوهگیلی و با رحمت زیبا رو از نزدیک میبینیم. متشکرم، با شما خدا پسید
سالم باشی، از بخیر، خدا نگهدار،
خدا پسیدتون. ممنونم که همراه هستین با بزرگ اقتصاد از رادیو اقتصاد. از شما پرسیدیم که چقدر مراقب حق و ناس به زندگیتون هستین، آیا حواستون به حق دیگران تو کسب و کارتون، تو محل سکونتتون، تو خرید و فروشاتون هست؟ کسب و کار و زندگی ها باید چطور باشه که حق مردم ضایع نشه؟ سوال های خودتون هم میتونین بپرسین که از کارشناسان محترم برنامه سوال کنیم. آقا مسعود روستا از شیراز نوشتن که اگه یک نفر مبالغ اندکی به تعدادی از افراد بدهکاره ولی یادش رفته که چه کسی بوده، چه مقداری بوده، چطور میتونه این بدهکاری ها رو بپردازه و از این حق الناس نجات پیدا بکنه؟ ما سعی میکنیم که سوال شما رو بپرسیم و پاسخ رو هم خدمتتون بگیم. آقا مهدی اسدی راد از قزوین هم شنونده ما هستن، نوشتن حق الناس بالاخره یه جایی بدون اینکه متوجه باشی باید پاسخگو باشی، بالاخره یه جوری تو محاسبه میشه تو زندگی، تو باید حواسمون خیلی جمع باشه که کجاها حق الناس رو رعایت کردیم کجاها نه.
این شرایط نشان می‌دهد زنجیره تولید در کشور ناقص است. آقای فاطمی امین با بیان اینکه اولویت وزارت صمت تکمیل زنجیره‌های تولید، توزیع مناسب در مناطق جغرافیایی و ایجاد ارزش افزوده است گفت در تکمیل زنجیره تولید فولاد نقص داریم و بیکاری، مهاجرت، آلودگی و انباشتگی نیز وجود دارد و همچنین سودهای زنجیره معادن نیز در نوسان است. وزیر صنعت افزود در حوزه معدن و صنایع معدنی از نیروی توانمندی برخورداریم و خوشبختانه قدرت مالی این شرکت‌ها بسیار افزایش یافته. بنابراین از مسیر فرصت بلوغ صنعت و توانمندی مالی باید مسائل و مشکلات را رفع کنیم.
با ادامه برنامه بزرگراه اقتصاد از شبکه رادیوی اقتصاد با شما عزیزان همراه هستیم. موضوع برنامه حق و ناسه، این که شما چقدر مراقب حق و ناس توی زندگیتون هستین؟ آیا حواستون به حق و ناس و به حق دیگران توی کسب و کار و محل زندگی و خرید و فروشاتون هست یا نیست؟ این که کسب و کار تو زندگیمون و توی بالا محلی که کار میکنیم چطور باید باشه که حق مردم ضایع نشه؟ یکی از شنونده ها پرسیدن که آیا هرچه انسان مسئولتر و مدیرتر و رئیستر باشه حق و ناسش سنگینتر میشه؟ مسئله یکی باید بپرسیم، از کارشناس مربوطه میپرسیم و جوابشو به شما خواهیم گفت. ممنونم که شنونده هستیم. بریم تلفن بشنویم، برمیگردیم.
یادم باشه حق و ناس همیشه پول نیست. گاهی اشکیست که از چشمانی در می آوریم، آهیست که بر دلهایی می نشانیم. پس مواظب باشیم اگر به جای چیزی رو بسیریم و شکستیم دل مردم نباشه. خدا از همه چی می گذره ولی از حق و ناس نمی گذره. حق و ناس رو در تمام زمینه ها رعایت کنیم، نه فقط پول، نه فقط کسب و کار. باید رعایت حق و ناس رو داشته باشیم تا به واسطه همون رعایت حق و ناس و اجراش در عمل نه در سخن بتونیم انشاءالله کسب و کار خوبی داشته باشیم، رزق روزی حلالی داشته باشیم و رونق و اقتصادمون باشه.
بله، ما حواسمون به حق و ناس هست. به موقع پای رو حق نداریم و خدای نکرده دچار مشکل بشیم، انشاءالله هم همیشه حق و ناس را رعایت کنیم. حالا اگر کاسبی میکنیم و گران فروشی نکنیم، اگر کار دیگه میکنیم همیشه حواسمون به خودمون باشه که حق و ناس نکنیم، هم خداوند در دست ما راضی باشه هم بنده خدا. تشکر از برنامه خوبتان. از کرمانشاه خدا نگهدار.
خدای مهربون حق الله و حق الدم رو میبخشه، اما حق الناس رو به هیچ وجه. این نیست که خدای نکرده پا روی حق دیگران بذاریم و بعد استمداد از خدا به طلبیم و دعا و راز و نیاز بکنیم که خداوند مهربون ما رو ببخشه. حواسمون خیلی باید توی کارهامون باشه، تو امورات زندگیمون، چه خرید، چه فروش، چه حتی صحبت کردن، که خدای نکرده حق الناس نکرده باشیم که فردای قیامت باید جواب پس بدیم.
بعضی چطور کسب و کارهای بقیه رو تفسیر میکنن؟ مثلا یه رستورانی کارش میگیره و همه میگن عجب شانسی داره، علکی علکی کارش گرفته. ولی وقتی میری تو اون رستوران میبینی از سلام و علیک اولیه شون تا اون غذایی که میارن و جلوی شما میذارن همش فرق میکنه. وقتی آدم ها به اندازه پولی که میدن غذایی با کیفیت میخورن، خب طبیعیه که اون رستوران شلوغ باشه. حالا چی باعث میشه که یک رستوران غذایی با کیفیت بده دست مردم؟ چی باعث میشه سود بیشتر و قربانی کیفیت نکنن؟ قطعاً حق الناس. وقتی یک کسب و کار بر این اساس پیش بره، قطعاً میشه شاهد جهش در تولید شد. امروز در بخش تابلو راهنما میخوایم صحبت بکنیم با حجت الاسلام و المسلمین آقا هادی عطابکی، کارشناس مذهبی. برنامه از روی پل روگذر آوردیمشون وسط بزرگراه اقتصاد، میخوایم باشون گفتگو بکنیم. جناب عطابکی سلام بر شما، عصرتون بخیر باشه، تسلیت میگم این روز رو خدمتتون.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت حضرت عالی، همکاران محترمتون و همه عزیزان بزرگواری که در جای جای میهن اسلامی مون صدای بنده رو میشنوند، عرض ادب و سلام دارم. سلام میکنم خدمتتون، من هم به نوبه خودم تسلیت و تعزیت عرض میکنم. ایام شهادت امام باقر علیه السلام رو، و امیدوارم که انشالله به دعای خیر امام باقر علیه السلام واقعا ما خطر حق الناس رو حس بکنیم و مراقب باشیم
انشاءالله. امروز چون همونطور که خودتون هم اشاره کردین توی برنامه داریم راجع به حق الناس در زندگی صحبت میکنیم، اگر موافق باشین شما هم راجع به همین موضوع صحبت بکنین. یه سری هم سوال پرسیدن شنوندگانمون، که اگر امکان داشته باشه اونا رو هم پاسخ بفرمایید.
در خدمتتون هستم. بسم الله الرحمن الرحیم. من یه نکته فقط درباره حق الناس عرض بکنم، بعد در خدمتتون هستم. سوالی که
بفرمایید.
بفرمایید. حق الناس یعنی اون حقی که از گران به گردن من میمونه و به نوعی ذمه من رو مشغول میکنه، گردن من رو مشغول میکنه. ما مثلا نماز صبح، نماز ظهر رو هست، نماز مغربش رو، اذان که میگن نماز در من واجب میشه. در نماز صبح از اذان صبح تا طلوع آفتاب من وقت دارم که این نماز رو ادا بکنم، به جا بیارم، به نوعی بری از ذمه بشم. یعنی این وقتی این وظیفم رو انجام دادم، این وجوب از گردن من ساقط میشه و من وظیفم رو انجام دادم.
بله.
حق الناس هم یه همچین هر حالتیه. وقتی من حقی از یک فردی به گردنم میاد، تا زمانی که اون حق رو ادا بکنم این حق به گردن من هست و میمونه و من باید اون رو ادا بکنم، اون رو باید پرداخت بکنم. منتها یه نکته خیلی 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 مهم و مقفول در خصوص حق الناس، به خدا قسم حق الناس فقط جنبه مالی نداره.
بله.
خیلی وقتا تو مسیری که دارم میرم بوق بیموردی که میزنم میشه حق الناس. خیلی وقتا تو مسیری که دارم میرم به بهانه‌ای که من خوب نمیبینم چشم چراغم و نور بالا میذارم، این میشه حق الناس. خیلی وقتا وقتی یک مشتری میاد تو مغازه من احساس میکنم تا اونجا که میتونم باید از این بکنم، این میشه حق الناس. خیلی وقتا وقتی مثلا جنسی که میپوشم اون جنسی نیست که دارم توصیف میکنم، توجیه میکنم، دارم تعریفشو میکنم و برخلاف تعریف چیز دیگه دارم میپوشم، این میشه حق الناس. خیلی وقتا من وارد مغازه میشم اما سعی میکنم یه جوری مثلا اون کاتب رو اذیتش بکنم با چونه های زیادی که میزنم، یه دلخورش میکنم، این میشه حق الناس. بعضی وقتا میام مثلا توی مغازه‌ای وارد شدم میخوام کالایی رو بخرم، این لباس رو مثلا تنم میکنم، خب وقتی من لباسی که تنم میکنم بی‌ادبی، معذرت میخوام، من بدنم عرق کرده است، این عرق روی این لباس میشینه و باعث میشه که این لباس اون کیفیت قبل رو نداشته باشه، بعدم میگم نمیخوام و میندازمش اونجا، اینم میشه حق الناس. بعضی وقتا میام مثلا نمونه بدون اینکه کاسب مغازه رو حواسم بهش باشه، مثلا یه تیکه پسته یه دونه به قول معروف تخمه چیزی برمیدارم به دهان میزنم ببینم مزمزه بکنم، اگر صاحب مغازه ندونه و اطلاع نداشته باشه و راضی نباشه، اینم میشه حق الناس. بعد بدتر از همه اینا، خیلی وقتا با دلمون هم دا زبونمون دل همدیگر رو میسوزونیم، اینم میشه حق الناس. تو محل کار زیرا به همدیگر رو میزنیم، اینم میشه حق الناس. میریم با معذرت میخوام چاپلوسی رئیس وقت دیگران رو هم میگیریم و او رو از کارش باز میداریم، این میشه حق الناس نسبت به خیلی های دیگه. وقتمون رو صرف اتینا میکنیم، وقتمون رو صرف کاهریه میکنیم، ارباب رجوعمون کنار در ایستاده، این هم میشه حق الناس. حواستون باشه حق الناس فقط جنبه مالی نداره، اون یه قسمتشه، خیلی چیزا هستش که ما اگه توجه نداشته باشیم اینا میشه حق الناس، و باید حواسمون به این حق الناس باشه، مخصوصا حواسمون باشه دل کسی رو نسوزونیم، دل کسی رو نشکنیم، غیبتی کسی رو نکنیم. خانوم و آقا وقتی با هم دیگه تو خونه دارن صحبت میکنن جوری حرف نزنن که همدیگر رو کوچیک بکنن، همدیگر رو تحقیر بکنن، بچه‌شون رو بخوان کوچیک بکنن، تحقیر بکنن، بچه‌ای بخواد پدر و مادرش رو کوچیک بکنه. همه اینا میشه حق الناس مراقبت باشه.
خیلی کارمون سخته آقای عطابکی، یعنی دونه به دونه اینایی که حالا شما اینا یه چیزای خیلی کوچیکی بود که داشتین از یه دریای بزرگی به ما میگفتین، و میدونم که چیزای دیگه هم شامل میشه که شاید خیلیامون نمیدونیم، یکم کارمون سخته، اما میدونم که
خانم علوی فقط دیگه چیزی حواستون باشه.
بله،
ما یه کاری بکنیم همه اینا رو تمامش کردیم، مشکل حل شده. فقط یه کار باید بکنیم.
چه کار باید بکنیم؟
به فرمایش امام باقر علیه السلام، به فرمایش امیرالمومنین علی علیه السلام، این دو تا بزرگواری معنا رو دارن. حواستون به خودمون باشه، توجهمون به خودمون باشه، مراقب خودمون باشیم، کاری به دیگران نداشته باشیم، دنبال ایوای خودمون باشیم، دنبال کار خودمون باشیم، دنبال زندگی خودمون باشیم، به اصطلاح سرم تو زندگی خودم باشه، از همه اینا خلاص.
خب حالا از این به بعد این کارو میکنیم، اما اتفاقاتی که ما قبلش افتاده باید چه کار بکنیم؟ حالا یکی از سوالاتی که یکی از دوستامون فرستادن برامون این بوده که حالا یک نفر نمیدونه که چه مبالغ خیلی کمی به افراد دیگه بدهکاره، مثلا یادش رفته چه مبلغی بوده، چه کسی بوده، چه جوری میتونه این دین رو از گردنش حقیقت حالا از بین ببره؟ و بله،
دو تا کار میتونه بکنه. اولا اینکه باید ما وظیفه داریم تا اونجا که میتونیم پیگیری کنیم ببینیم از کی به گردنمون حق هست، اون رو ادا بکنیم. حالا اگه من یادم رفته، متوجه نیستم، نمیدونم مثلا چی جوری بوده، به همون اندازه‌ای که فکر میکنم تو ذهنم هست، به همون اندازه‌ای که من فکر میکنم مثلا اینو میتونم خودم رو قانع بکنم، به عنوان مثال مثلا دارم عرض میکنم 100,000 تومان، 10,000 تومان، 5، حالا هر چقدر که فکرشو میکنم. بعضی موقع ها ما رفتیم سوار تاکسی شدیم، اومدیم کرایه رو بدیم، یا او پول خود نداشته یا ما نداشتیم، راننده گفته آه حالا بعدم بنده صدقه، من اومدم یادم رفته.
بله،
اینا اوناست که تو ذهن ما مثلا بعضی ها یادمون میده میمونه تو گردنمون. برای اینا یا بیاین به نیت اون افرادی که تو ذهنمون نیستن ولی میدونیم که از یک سری آدما ما حق الناسی به گردنمونه، بیاین به نیت اونها یک صدقه بدیم، یک خیراتی داشته باشیم، یا اینکه از طرف اون کسایی که به گردنمون هست به دفتر مرجع تقویدمون رد مظالم بدیم، یه مبلغی رو به عنوان رد مظالم بدیم بابت همین چیزایی که به گردنمون هست تو ذهنمون.
حالا اگر مالی نباشه چطور؟ فردی ناراحت کرده باشیم، به قول فرمایش شما بوق بی جایی زده باشیم، با نگاهمون، با حرفمون کسی ناراحت کرده باشیم، چطور؟
اگر میدونم کیو ناراحت کردم و دلش رو شکوندم یا غیبتش رو کردم، چون غیبت هم حق الناس دیگه، باید برم ازش رضایت بگیرم. اونم لزومی نداره بیام بگم من غیبتتو کردم که بخوام مثلا خدای نکرده کار بدتر بشه.
بله،
خیلی ساده، اگه مثلا میشناسم طرفی رو خیلی راحت بیام بهش بگم بیا با همدیگه قرار بذاریم، اگر حقی شما به گردن من داری منم حقی به گردن شما دارم، هر دو تا همدیگه رو ببخشیم.
بله،
او بگه میبخشم، ایشون هم بگه میبخشم، تمام میشه، میره دیگه، این بحثی نداره. یعنی خیلی راحت بگیم ما همدیگه رو ببخشیم.
درسته.
حالا میگم لزومی نداره حتما من ریز و جزئیات رو مطرح بکنم، بگم آقا ببخشید، اونم میگه ببخشید و تمام میشه.
حالا حاج آقای عطابکی، چون 30 ثانیه زمان داریم، یه نفرم پرسیده بود یکی از دوستامو که هر چقدر پست و مقام آدما میره بالاتر، آیا حق الناسشون هم بیشتر میشه؟
بله 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 بله، هر چی مسئولیت آدم بیشتر بشه گرفتاریش هم بیشتره، هر چی مسئولیت بیشتری داشته باشه حق الناس بیشتری هم داره.
بله، خیلی متشکرم از شما، زمان خیلی کوتاه بود اما ما نهایت استفاده رو کردیم از صحبت ارزشمند شما، برمون دعا بکنید.
خواهش می‌کنم، خیلی ممنون از این فرصتی که در اختیار من گذاشتید، امیدوارم که هممون بتونیم این گره رو از زندگیمون باز بکنیم و حق هیچ کس دیگه از دستمون نمونه.
ان شاء الله، متشکرم، خدا حفظ می‌کنم، خدا حفظ.